برای این پرستش خیلی عالی خواهر نازنین و خواهر شقایق عزیز، واقعا ممنون که ما رو به حضور خدا بردید و همینطور سلام میگم خدمت عزیزانی که از طریق آنلاین با ما همراه هستن. خب همونطوری که حالا نمیدونم میدونید یا نه، دیروز میدونید چه روزی بود؟ نه دیروز که روز تعمید نبود، جمعه روز تعمید بود. دیروز روز زمین بود، استی 22 اپریل روز زمین بود و مدتی هستش که من روی این زمینه واقعا دارم فکر میکنم که چه خوب میشد که در این مورد یک پیغامی در کلیسا آورده بشه و دیدم خب بهترین موقعیت همین الان هستش که دیروز هم روز زمین بوده و امروز راجع به زمین بیایم کمی صحبت کنیم و کمی با هم تعمق کنیم که زمین برای ما ایمانداران و برای کلیسا چه مفهومی داره، واقعا ما باید چی کار بکنیم. عنوان پیغام من امروز هست زمین هدیه خدا. چند لحظه ای رو با هم دعا کنیم و بعد به پیغام بپردازیم. پدر جان می ستایمت و می پرستیمت، جلال بر نام قدوس تو باد. شکرت میکنیم به خاطر وقتی که در حضور تو خدای قدوس داریم. پدر آسمانی فیض عطا کن که از طریق روح القدس، روح قدوست بتونیم حقیقت کلامت رو خداوند درک کنیم و در زندگی های خودمون برای جلال نام تو به کار ببندیم. در نام شایسته عیسی مسیح خداوند، آمین. خب همونطوری که میدونید معمولاً بیشتر در کلیساها در مورد مسائل روحانی مختلف و رابطه انسان با خدا صحبت میشه که همشون هم عالیه و لازم هست، اما به مسئله رابطه ما با طبیعت و نتیجه این رابطه کمتر پرداخته میشه. وظیفه من نسبت به خلقت نیکوی خدا چی هست؟ هر روز خبرهای بسیار ناگواری رو ما از گوشه و کنار دنیا و مملکت خودمون میشنویم، مثل زلزله، سیل، گرم شدن زمین، گرم شدن بیش از حد زمین. اینجا سالن خودمونم خیلی گرمه، فکر کنم شوفاژی رو کم کنیم خوبه. کشتار حیوانات بیگناه و به تاراج بردن منابع مختلف زیست محیطی، انگار هیچ فکری برای عاقبت این موضوع نمیشه. در مزمور 24 آیه 1 میفرماید تمام زمین و پوری آن از آن یهوه است. در کتاب مقدس با خلقتی ما آشنا میشیم که خوب، نیکو و زیبا هست. به نظر من یکی از وظایف مهم کلیسا به عنوان یک مأموریت بزرگ و مهم این هستش که کمک به حفظ و حراست از این خلقت نیکوی خدا انجام بدیم. عزیزان این خلقت مال ما نیستش، بلکه امانتی از طرف خداست تا از اون نگهداری بکنیم و اون رو گسترش بدیم، نه اون رو نابود کنیم. در اول تواریخ باب 29 آیه 11 داوود در دعای خودش می‌فرماید ای خداوند، عظمت و قدرت و جلال و پیروزی و شوکت از آن توست، زیرا هر آنچه در آسمان و زمین است متعلق به توست. ای خداوند، پادشاهی از آن توست و تو بر همگان چون سر متعال هستی. در مزمور 19 آیه 1 و 2 خیلی زیبا در مورد طبیعت و این خلقت نیکوی خدا صحبت میشه که دستان کار خدا هست. آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش سخن می گوید. روز تا روز کلام را جاری می سازد و شب تا شب معرفت را اعلام می دارد. با مطالعه کتاب مقدس ما متوجه می شیم که خدا برای خلقت خودش و نگهداری از اون اهمیت بسیار زیادی قائل هست. چیزی که در دنیای امروز به اون اهمیت زیادی داده نمیشه و این مسئله در بسیاری از جوامع بشری دیگه رنگ خودشو از دست داده و رنگ باخته. بیشتر انسان‌ها به فکر سوء استفاده از این هدیه خدادادی هستند تا اینکه اون رو نگهداری کنن و نسبت بهش بیتفاوت هستن و این بیتفاوتی بسیار خطرناک هستش. گاهی ممکنه ما اصلا حواسمون نباشه که چه بلایی داره به سرمون میاد. دنیای اطراف ما خانه‌ای هست که خدا به ما هدیه داده و اگر از اون نگهداری نکنیم جایی برای زیستن نخواهیم داشت. در کتاب پیدایش باب اول در مورد اهمیت زیست محیطی برای جهان امروز صحبت میکنه. پیدایش باب 2 آیه 15 میگه یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگهداری نماید. ابتدای کتاب مقدس با آفرینش شروع میشه و ابتدا آفرینش طبیعت و جانداران هستش. اونجا هنوز خبری از گناه انسان نیست. قبل از ورود گناه به دنیا خدا به هر آنچه آفریده بود نگریست و دید که نیکوست. خدا نیکویی آفرینش خودش رو تایید میکنه و این نیکویی نشان دهنده خدای نیکو هست. زیبایی خلقت نمایانگر زیبایی خالق هست. طبیعت و خلقت اون فقط برای استفاده انسان آفریده نشده، بلکه نمایانگر جلال خداوند قادر مطلقه. نتیجه این که خدا از تمام خلقتش لذت میبره و تمام مخلوقاتش برای او عزیز هستند و برای جلال او آفریده شدند. البته باید بگم که ما اینجا دیدگاه ادیان شرقی مثل هندویزم و بودیزم و یا سرخپوستایی که اعتقاد دارن که حالا زمین مادر ما هستش و ذات الهی داره، نه، همچین اعتقادی نداریم. اما زمین چون ساخته دست خداست نیکو هستش. زمین ساخته دست خدا هست. زیبایی امروز ما، دنیای امروز ما به خاطر نافرمانی از همون فرمانی که خدا به آدم برای نگهداری از خلقت نیکوی خودش داده بود دوچار مشکل شده. خدا آدم رو به عنوان نگهبان این خلقت گذاشت تا اون رو به نحوی شایسته نگهداری کنه. اما واقعیت این هستش که این اتفاق نیفتاد و به خاطر سقوط انسان و ورود گناه به این دنیا خلقت دچار مشکل شد و این مشکل هنوز هم ادامه داره. در رومیان باب 8 آیه 22 پولس رسول می‌فرماید ما می‌دانیم که تمام خلقت تا هم اکنون از دردی همچون درد زایمان می‌نالد. در دنیای حاضر انسان تصور می‌کنه که فقط خودش مخلوق خدا هست و توجه به دیگر مخلوقات دیگه رنگ باخته و کسی بهش توجه نمی کنه. بسیاری از مشکلاتی که در گوشه و کنار دنیا مثل مشکل بیابی، زلزله، سیل، خشکسالی و غیره و غیره رخ داده در مملکت خودمون شما می بینید. چقدر دریاچه، چقدر تالاب خوش شد، دریاچه ارومیه، دریاچه که چقدر زیبا بود از بین رفت. به خاطر بیمسئولیتی و بیحکمتی انسان‌ها و بیتوجهی به این خلقت نیکوی خدا هستش. انسان‌ها اصلاً توجه نمی‌کنن که با دست خودشون دارن خونه‌ای که خدا برای اونها مهیا کرده رو از بین می‌برن. و این عدم تعهد نه تنها گرمانگیر انسان‌ها شده، بلکه جانداران دیگه و زمین رو هم به خطر داره می‌ندازه. آماری رو اینجا می‌خوام خدمتتون بگم. وقتی این آمار رو می‌شنویم تازه به عمق فاجعه پی می‌بریم که چه داستانی، چه بلایی داره سر ما میاد و اصلا توجه نمی کنیم. چه عناصری باعث نابودی زمینی که خدا به ما داده میشه؟ کشتار بی‌رویه حیوانات به عنوان خوراک و مسائل تجاری، زباله‌های هسته‌ای، آلودگی‌های صوتی، آلودگی‌های نفتی که هر روز در دریاها می‌بینید چقدر موجودات زنده از بین میرن، گازهای گلخانه‌ای که باعث گرم شدن بیش از حد زمین شده و داره همه چیز رو دگرگون میکنه و به واسطه اون خیلی اتفاقات ناگوار در زمین میفته. این آلودگی ها نه تنها عمر اقامت انسان رو در این دنیا کم میکنه، بلکه بر سلامت خود انسان هم اثر گذاره. شما آلودگی هایی که این ویو هایی که دور و بر ماست در نظر بگیرید، همین موبایل و نمیدونم هزار و یک امواج مختلف دور و بر ما هست که روی خود ما و جانداران اثر میذاره و سلامت ما رو به خطر میندازه، اینا همه آلودگی هست. باز آمار دیگه ای رو اگر بخوام خدمتون بگم که خیلی تکون دهنده هست، در دهه 1950 که پلاستیک مورد استفاده بشر قرار گرفت تاکنون 8 میلیارد و 300 میلیون تن پلاستیک تولید شده تا الان، که تقریبا 91% اون قابلیت بازیافت رو ندارن و ممکنه صدها تا هزاران سال اینها باقی بمونن و تجزیه نشن. هر دقیقه در جهان حدود 1 میلیون بطری پلاستیکی خریداری میشه. خب اینا چی میشه؟ اینا که پودر نمیشه، بخار نمیشه، اینا همه برمیگرده. اگر واقعا بازیافت نشه ببینید چه بلایی به سر زمین میاد و در خیلی کشورها اینا بازیافت نمیشه، اینا رو میریزنیم بر اون. تو همین خود انگلیس من توی پارک رویال راه میرفتم، کنار دست اصلا این انقدر آشغال ریختن اینجا توی این طبیعت و واقعا آدم غمگین میشه که چرا آخه مردم اینقدر بی‌مسئول. اینجا که خب شما آشغالتون رو به هر حال میتونید بازیافت کنید، میتونید جایی بریزید که برداشته میشه، پس چرا اینجا میاد توی طبیعت این رو میریزید؟ این آلودگی ها سالانه 1 میلیون پرنده دریایی رو از بین میبره. میزان مواد شیمیایی که در منازل و خونه ها استفاده میشن چند برابر بیشتر از میزان مواد شیمیایی که در بخش کشاورزی استفاده میشه. مواد شیمیایی که شما در خونه استفاده میکنی از کودهای شیمیایی و این سمهایی که در کشاورزی استفاده میشه بیشتره. سالانه بیش از 13 میلیون هکتار از اراضی جنگل‌های مرطوب مناطق گرمسیری جهان مثل آمازون، اندونزی و مالزی تخریب میشن و از بین میرن. و این میدونید چه فاجعه‌ای هستش وقتی این جنگل‌ها از بین میره، سیل‌ها جاری میشه، هوا سیستمش عوض میشه، بارون‌های سیل‌آسا خواهد اومد و مشکلات خیلی عظیمی برای انسان داره. روزانه در سراسر جهان بیش از 150 گونه گیاهی و جانوری در حال نابود شدن. روزانه. تا سال 2050 750 میلیون هکتار جنگل در سراسر جهان در معرض تخریب خواهد بود. میدونید که واقعا این چه تبعات سختی داره. البته اگر انسان از خودخواهی خودش دست برداره و کمی فکر کنه و چاره بیاندیشه، امیدی هنوز وجود داره. عزیزان بدون این زمین که خونه ما هست، بدون این طبیعتی که خدا به ما به امانت سپرده، ما جایی برای زندگی کردن نداریم. دیگه کلیسای وجود نخواهد داشت که بتونیم بیایم اینجا و خدا رو در اون بپرستیم. دیگه جایی وجود نداره که بچه هامون در اونجا بازی کنن، در اون طبیعت بازی کنن، لذت ببرن و جلال خدا رو مشاهده بکنن. اینجا چند تا سوال مطرح هست. آیا واقعا خواست خدا برای خلقت خودش این بوده؟ آیا انسان‌ها هیچ مسئولیتی نسبت به دنیای اطرافشون ندارن و فقط باید مصرف بکنن؟ مسئولیت ما به عنوان ایمانداران مسیحی نسبت به خلقت نیکوی خدا چی هست؟ آیا ما فقط باید به مسائل روحانی در کلیسا بپردازیم یا وظیفه دیگه‌ای هم در مقابل این هدیه نیکوی خدا داریم؟ از آن بی احترامی به خلقت نیکوی خدا بی احترامی به خدا هستش. مثل این هست که شخصی ما را دوست داره و هدیه‌ای گرانبها به ما داده و ما با بی توجهی اون رو از بین میبریم و اون رو دور میندازیم. چقدر قلب اون شخص میشکنه وقتی این رو میبینه. اگر ما به طبیعت زیبایی که خدا برای ما آفریده و به امانت سپرده بی اهمیت باشیم، در حقیقت خیانت در امانت کردیم و گناه بسیار بزرگی رو مرتکب شدیم و قلب پدر آسمانی رو میشکنیم. خداوند به تک تک جزئیات این خلقت با نگاهی محبت آمیز توجه داره و اونها رو دوست داره. و اگر ما نیز به شباهت خدا آفریده شدیم، ما هم باید این گونه باشیم و با همون نگاه به خلقت نیکوی خدا نگاه بکنیم و از اون نگهداری کنیم و در جهت توسعه اون بکوشیم. چهار تا دلیل اینجا، البته دلایل خیلی زیادی داره، ولی چهار تا دلیل که چرا ما ایمانداران باید به خلقت خدا توجه بکنیم میخوام خدمتتون عرض کنم. اول اینکه خدا ابتدا زمین و جانوران رو آفرید و ابتدا با زمین عهد بست. گاهی ممکنه انسان به خودش بباله که خدا من رو به عنوان یک مخلوق عالی خلق کرده و من از همه مخلوقات بهتر هستم، اما خدا ابتدا زمین و جانداران رو خلق میکنه و بعد انسان رو. زمین جزء مفاهیم بنیادی در کتاب مقدس، عهد عتیق و تورات هستش. در عهد عتیق احترام بسیار زیادی برای زمین قائل بودند و رابطه عمیقی بین انسان و زمین برقرار بوده. انسان در رابطه با زمینه که به رابطه خودش با خدا پی میبره. خود انسان از خاک یا زمین به وجود اومد. برخورد انسان با زمین نشون میده که او از توجه الهی برخوردار هست یا نه. خود طبیعت وقتی شما نگاه میکنید جلال خدا رو در این طبیعت میبینید. نمیدونم تا حالا با تعمق به طبیعت نگاه کردید، حتما این کار رو کردید. من هر موقعی که اون موقع کوه میرفتم یا الان هم همینطور یا به طبیعت نگاه میکنم، اصلا مات و مبهوت آدم میمونه از این کاری که خداوند انجام داده در این جهان هستی. حیوانات مختلف، طبیعت گوناگون و رنگ رنگ، هر فصلی یک رنگیه، واقعا چقدر زیبا هستش. برخورد انسان با زمین نشون میده که او از توجه الهی برخوردار هست یا نه. همونطوری که خدا به تک تک عناصر خلقت حیات رو بخشیده و هر کدوم به صورت مستقل هستن، اما در این حال ما یک جوری به هم وابستم هستیم و هرچی که از بین بره بر ما هم اثر خواهد گذاشت. انسان باید به عنوان نماینده خدا بر روی زمین به شکوفایی خلقت و زمین بپردازه، کاری که در ابتدا به آدم و حوا سپرده شد. تو لاویان باب 26 آیه 42 یک آیه هست که خیلی جالبه. من این آیه رو که خوندم تو درس تورات برداشتین میگفتن چقدر واقعا رو من اثرگذار بود. از آیه 41 براتون میخونم. من نیز برخلاف ایشان گام برداشته و ایشان را به سرزمین دشمنانشان آوردم. پس اگر دل نامختوم ایشان فروتن شود و تقصیرات خود را بپذیرند، آنگاه من نیز عهد خود را با یعقوب به یاد خواهم آورد و عهد خود را به اسحاق و با ابراهیم به یاد خواهم آورد و این سرزمین را به یاد خواهم آورد. خیلی جالبه توی عهد عتیق شما وقتی میبینید همیشه میگه عهد خود را با ابراهیم، با اسحاق و یعقوب، ولی اینجا از اونوریه، میگه عهد خود را با یعقوب، اسحاق، ابراهیم و این سرزمین به یاد میارم. انگار که زمین یک هویت و یک جایگاه خاصی برای خدا داره و اینطور نیستش که نسبت به اون بی اهمیت باشه. انگار عهد خدا با زمین و سرزمین حتی از عهد ابراهیم هم بزرگتر هستش و اول عهد خدا با خلقت خودش هست و بعد با انسانها. قدیمی ترین کسی که خدا عهد خودش رو با او آغاز کرد و او زیربنای عهد بود، زمین بوده. از آدما زمین هستش یا زمین که خدا آدم رو خلق میکنه. زمین زیربنای آغاز عهد و مفهوم عهد با خدا هستش. خدا ابتدا زمین رو خلق میکنه و اون رو خانه‌ای برای انسان قرار میده. اما در حال حاضر میبینیم که این وظیفه به فراموشی سپرده شده و انسانها اونقدر مغرور شدن که جز خودشون و منافعشون هیچ چیزی رو نمیبینن. بیشتر به دنبال بهره برداری و سوء استفاده از زمین و منابع اون هستند و کسی به فکر حالا گسترش، پیشکش، نگهداری اون نیستن. رابطه ما با زمین بازتاب رابطه ما با خدا هستش. به همین خاطر توجه دوباره ما یا احیای دوباره نگاه ما به زمین به عنوان قدیمی ترین عنصری که خدا با او عهد خودش رو آغاز کرد بسیار حیاتی هستش. این مسئله یکی از زیربنای ترین وظایف انسان در ارتباطش با خدا هست. در عهد عتیق می‌بینیم که در حیات اسرائیل زمین ارزش بسیار بالایی داشت. ما انسان‌ها صرفاً به زمین به عنوان جایی که نیازهای اولیه خودمون رو در اون می‌بینیم نگاه می‌کنیم و به خاطر همین هستش که در دنیای امروز این همه بحران‌های زیست محیطی داریم. آمارها رو دیدید که چه خبر هست در دنیا و چقدر تأسف‌باره. در حقیقت انسان با سوء استفاده از زمین به عنوان قدیمی‌ترین کسی که با خدا عهد بسته خیانت کرده و زیر داوری الهی به سر می‌بره. در عهد عتیق از زمین به عنوان مخلوقی قدرت پاسخگویی داره و قابلیت واکنش داره صحبت میشه و به زمین صرفاً به عنوان یک ماده بیجان توجه نمیشه، بلکه به چشم همپیمان با خدا به زمین نگاه میشه. در لاویان 26:34 میفرماید زمانی که شما سرتان گرم است زمین از شبادهای خودش لذت خواهد برد. در بحران کرونا زمین و جانوران از شبادهای خودشون لذت بردند و زمین فرصت احیای دوباره رو پیدا کرد. نمیدونم یادتون هست وقتی که بیرون میرفتیم تو زمان کرونا، پرنده بیرون، یعنی پرنده که حالا پر میزد ولی انقدر خلوت بود، آسمون آبی، همه چی خیلی آروم. واقعا این حیوانا چه لذتی بردن از این داستان، برای ما خیلی غم انگیز بود. حتی خیلی از متفکرین، بعضی از متفکرین میگن که این رخداد شاید به خاطر ظلم بی‌رویه انسان نسبت به طبیعت بوده که طبیعت فرصتی برای احیا پیدا بکنه. کاریکاتوری رو در زمان کرونا کشیده بودن که این کاریکاتور دو حالت داشتش. قبل از کرونا که انسان حیوانات و خلقت رو در قفسی محبوس کرده بود و در زمان کرونا انسان‌ها در قفس بودن و خلقت و حیوانات و خلقت نیکوی خدا در آزادی، در آرامش. واقعا چرا باید بگذاریم که یه همچین اتفاقی در دنیا بیفته؟ دومین نکته، توجه به خلقت توجه به خدا هست. بی توجهی به خلقت بی احترامی به خدای قادر مطلق و آفریننده دنیاست. در ارمیا 2:7 می فرماید من شما را به سرزمین بستانها آوردم تا از میوه ها و چیزهای نیکویش بخورید. اما شما چون داخل شدید زمین را نجس ساختید و میراث مرا مکروه گردانیدید. زمین دماسنج رابطه روحانی قوم با خدا بوده. نادیده گرفتن زمین نادیده گرفتن عهد خداست. در سال یوبیل نه تنها قرض ها پرداخت می شد بلکه زمین استراحت می کنه. و این نشان از اهمیت این موضوع هستش که خدا به زمین اهمیت می ده. و این پیغام روحانی یه قوی رو برای قوم اسرائیل داشته. کلیساها به عنوان همکاران خدا مأموریت دارن که بر خلقت خدا نظارت کنن و از اون مراقبت کنن. ما مسئولیت نظارت بر خلقت خدا رو داریم و باید از دستور خدا که به آدم و حوا داده شد اطاعت کنیم. اهمیت دادن به محیط زیست برای کلیسا یک کارگرد نبوتی داره. حالا چرا؟ همونطوری که انبیای عهد عتیق که گناهان قوم اسرائیل رو محکوم می‌کردند، کلیسا هم باید امروز چون یک نبی ایدئولوژی‌های انسانی رو که به نابودی محیط زیست می‌پردازه محکوم کنه. کلیسا باید در برابر کاپیتالیزمی که به خاطر طمع انسانی این دنیا رو نابود می‌کنه بایسته. استفاده ابزاری از محیط زیست و نابودی اون به خاطر سودجویی، خیانت در امانتی هستش که خدا به ما سپرده و اگر کلیسا خاموش باشه در این خیانت‌ها شریک هستش. کلیسا همونطوری که باید در برابر ناعدالتی‌های اجتماعی بایسته، باید در برابر بی‌عدالتی‌ها و نابودی محیط زیست هم بایسته و صحبت کنه. نباید خاموش باشه. سوم، نقشه خدا جهان شمول هستش. نقشه خدا جهان شمول هستش. خدا در باب اول پیدایش آسمان ها و زمین و بعد جانداران رو آفرید و این طرح در باب های آخر کتاب مکاشفه به کمال خودش میرسه. در باب 21 میبینیم که یوحنا میگوید آسمان و زمینی جدید پدیدار گردید. نقشه نجات خدا تمام خلقت و آسمان و زمین رو در بر میگیره. نقشه نجات فقط مختص انسان ها نیست. خدا به فکر نجات کل خلقت خودش هست و این نشانه اهمیتی هستش که خدا بر خلقت نیکوی خودش قائل هست. در اشعیا 65:17 میفرماید هان من آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم آفرید و امور پیشین دیگر به یاد آورده نخواهد شد و از ذهن نخواهد گذشت. منظور این نیستش که خدا این آسمان و زمین رو کلا از بین میبره و یه آسمان و زمین جدیدی میآفرینه. منظور این هست که خدا گناه این زمین رو پاک میکنه و اون رو دوباره جلال میده به جلالی که ابتدا آفریده بود و خلقت رو دوباره تر و تازه میکنه. این دنیا به خاطر گناه دچار سقوط شد و خدا در پی احیا و نجات دوباره اون هست. نکته چهارم و آخر، توجه به خلقت توجه به آینده خود ماست. گاهی فکر میکنیم که ما هیچ مسئولیتی نسبت به این خلقت نداریم و فقط بایستی از امکاناتی که خدا به ما داده استفاده کنیم و به فکر آینده هم نباشیم. حالا ما چه کار داریم؟ آینده هرچی میخواد بشه دیگه. ما چه کار؟ ما الان داریم زندگی میکنیم. حالا آینده هرچی شد شد. ولی این فکر اصلا کتاب مقدسی نیست. انسانی هم نیست. شاید فکر میکنیم که خدای قادر مطلق خودش از خلقت خودش محافظت میکنه. اون که خدای قادر مطلقه، خودش میدونه چیکار کنه. ما حالا دیگه کاری نداریم. اصلا به من چه مربوطه؟ من چیکار میتونم بکنم در مقابل این دنیای بزرگ؟ نه، این کاملا فکر اشتباهه. این دقیقا مثل این هستش که کسی خودش رو از بالای پشتبانی به پایین پرت کنه و انتظار داشته باشه که خدا او رو نگهداری کنه و محافظت کنه. این زمینی که در اون زندگی میکنیم خانه ما هستش و هر چقدر نسبت به اون بیتوجه باشیم به آینده خودمون و آینده بچه هامون بیتوجه هستیم و آینده خودمون رو داریم نابود میکنیم. ما برای توجه به طبیعت باید خیلی چیزها رو بهش بپردازیم و یاد بگیریم، آموزش ببینیم، بریم دنبالش، ببینیم که این چطور میتونیم بهتر زندگی کنیم، چطور میتونیم از موادی که آلوده کننده طبیعت هست کمتر استفاده بکنیم. اینها نیاز داره که ما آموزش ببینیم و دنبالش بریم، به یکدیگر یادآور بشیم که این خلقت نیکو هدیه و امانت خدا به ماست. بدون نگهداری از این هدیه نیکو در زمانی که در این دنیا هستیم آینده‌ای وحشتناک در انتظار ما و آیندگان خواهد بود. ما نسبت به آیندگان مسئول هستیم و نعمت‌هایی که خدا به ما داده باید ازش به درستی استفاده کنیم تا اونها رو به نسل آینده هم منتقل بکنیم. شما حسابشو بکنیم برای نوه‌های خودتون چه اتفاقی خواهد افتاد. خب من اگر که حالا پدر بزرگم، مادر بزرگم، باید به فکر آینده نوه‌های خودم باشم. چه آینده‌ای در انتظارم؟ بی‌آبی، خوش‌سالی، اونها چطوری می‌خوان زندگی کنن و رنج می‌کشن؟ بعضی از محققین بر این باور هستن که اگر به این منوال پیش بره و کاری نشه تا چند سال آینده زمین اونقدر گرم خواهد شد که انسان برای ادامه حیاتش دیگه روی زمین نمیتونه زندگی کنه، باید بره زیر زمین. چون انقدر زمین گرم هست که جای سکونت نیست. عزیزان بیایید که از همین امروز شیوه زندگی خودمون رو تغییر بدیم و با دیدی الهی به خلقت نیکوی خدا نگاه کنیم و از اون به عنوان یک امانت ارزشمند نگهداری کنیم. آگوستین میگه حکمت حقیقی اون حکمتی هست که نمیتونه به خلقت آسیب برسونه. حکمت در پی شکوفا کردن همه پدیده‌های هستی هست که خلقت یکی از اونها هست. امروز لطفاً روی این سوال‌ها فکر کنیم. این دوتا سوال به عنوان ایمانداران مسیحی چطور میتونیم وظیفه خودمون رو نسبت به خلقت نیکوی خدا درست انجام بدیم. با وجود مشغولیت‌های زندگی، خدمت، کار، چطور میتونیم که به خلقت نیکوی خدا بیشتر توجه کنیم؟ چون گاهی انقدر ما خودمونو مشغول میکنیم که دیگه فرصتی نداریم راجع به چیز دیگه فکر کنیم. ولی باید برای این مسئله هم وقت بذاریم. ببینیم چطور میتونیم برنامه ریزی کنیم که برای این مسائل هم وقت بذاریم و توجه کنیم. عزیزان، حفظ و حراست از خلقت نیکوی خداوند یک مأموریت برای کلیسا هست. قوم خدا در اطاعت از دستور خدا به عنوان همکاران خدا وارد مأموریتی شدند که یکی از جنبه‌های مهم این مأموریت نجات و حفظ و حراست از خلقت نیکوی خدا هست. مأموریت ما فقط این نیست که بریم بشارت بدیم، بریم کارهای انسان دوستانه بکنیم. اینها همه عالیه، ولی در کنار اون باید به طبیعت و خلقت نیکوی خدا هم اهمیت بدیم و اون رو حفظ و حراست کنیم. با هم چند لحظه رو دعا کنیم. پدر آسمانی، پدر پر از محبت و سرشار از نیکویی، جلال بر نام قدوس تو باد ای خداوند. خداوند رو ببخش ما انسان‌ها رو که خیلی از موقع‌ها نسبت به خلقت نیکوی تو بی توجه بودیم خداوندم و اون رو از بین بردیم و بیشتر به فکر استفاده از خلقت نیکوی تو بودیم تا اینکه اون رو نگهداری کنیم و گسترش بدیم. خداوند و قلب‌های تازه به ما عطا کن و ما رو با روح قدوست راهنمایی کن که فکرهای ما عوض بشه خداوندم و بتونیم هر روزه در جهت نگهداری و گسترش خلقت نیکوی توی خداوند به پیش بریم و این هدیه نیکو و این امانت عالی رو خداوندم به بهترین نحو ممکن نگهداری کنیم و اون رو به آیندگان تحویل بدیم و همچون امانتداری نیکو باشیم خداوندم. ممنونت هستیم خداوندم به خاطر تمام نعماتی که در این دنیا به ما دادی خداوندم. در نام شایسته عیسی مسیح خداوند. آمین.